بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اللهم انی اسألک ببهائک، اللهم اني اسالك من بهائك بابها وكل بهائك بهي، اللهم اني اسالك ببهائك كله، اللهم اني اسالك من جمالك باجمله وكل جمالك جميل، اللهم اني اسالك بجمالك كله، اللهم اني اسالك من جلالك باجله وكل جلالك جليل، اللهم اني اسالك بجلالك کلی. چقدر فقره ها و فقره ها و فراز های زیبایی، چقدر انسان رو آگاهانه و عارفانه سیر میده. خود دعا رو انشالله ملاحظه میفرمایید از کتاب های ادعیه، و هم باز به قول امروزی ها سمعی و بصری دعا رو دنبال بکنید، ببینید که چقدر این سمعی و بصری بیاد توی ذهن انسان، مغز انسان، فکر انسان، و انشاءالله دل انسان یه جور دیگه میشه. عرض کردیم در هر فرازی از این فرازها و در هر درخواستی از این درخواستها، انسان مؤمن سحرخیز در دعای سحر با سه مرحله هر اسمی رو پالایش میکنه، یا به عبارت بهتر دریافت میکنه، پالایش و دریافت میکنه. اول قسم به اسم، دوم قسم به اشراف اون اسم، و سوم قسم به کلی است که خاص میشه. اینو دیگه در تمام مراحل داشته باشید. فقره اول قسم به ارزش بود، درخواست به ارزش بود. اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی، اللهم اینی اسألک به بهائک کله. قسم و درخواست به ارزش، اولین چیزی هم که در بین همه متداول است بحث ارزش گذاری. قسم دوم و درخواست دوم، درخواست به جمال و زیبایی. اللهم اینی اسألک من جمالک و کل جمالک جمیل، اللهم اینی اسألک به جمالک کله. درخواست به جمال. خوب عنایت دارید، خداوند اوصافش اینه که جامع و اوصاف جمالی و جلالی. مرحله درخواست سوم درخواست به جلال باری تعالی. اللهم اینی اسألک من جلالک به اجلهی و کل جلالک جلیل. خدا را میخواد به جلالش، جلال جلال جلال، مظهر عظمت و قهر الهی است که همه چیزها در احاطه این جلال الهی به عبارت بهتر منتوی و مندمج و جمع شده هستند. میگه خدایا من تو رو به جلالت میخونم، تو رو به جلالت میخونم، و جلال شما هم جلیله، کل جلالک جلیل. هر کجا که شما جلال داشته باشی، هر کجا هم که جلالی باشه، جلال از شما. بس بنابراین هر کجا حاکمیتی باشه، حتی قدرتی باشه، توانایی باشه، دانایی باشه، همه برمیگرده به حضرت حق. و آخر اللهم اینی اسألک به جلالک کله، به اون جلالی که این کل جلاله، کل جلاله. از کردیم دیگه این سه تا مرحله رو در تمام فرازهای دعای سحر تکرار میشه، این شیوه تکرار میشه، شیوه خاصه که اول انسان درخواست به یک موضوع داره، به یک اسم داره، بعد این موضوع رو کلیت و اشرافش رو بیان میکنه، بعد از این که اشرافش رو بیان کرد، خصوصیت جانی و نفسیش رو بیان میکنه که ببیند چقدر او دریافت کرده. اگر در تشبیه مناقشه نیست، مثل این که اینگونه بگیم که عالم بی آب نیست و بعد بگیم آب تمام عالم رو فرا گرفته است و بعد بگیم از این آب تمام عالم، این آب و مایه‌ای هم که الان در دست ما هست و سیراب میشیم، این هم از همون آب است. این چیزی که تمثیلی زدم که کاملا روشن بشه. گاهی وقتا ارزشش تا فرازهایی که الان خوندیم، گاهی وقتا ارزشه، گاهی وقتا جمال و زیبایی است، گاهی از اوقات جلاله جلاله. و جلال و جمال ذل جلال و الاکرام و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، این اسم جلالی و اسم جمالی در تمام جا حاضر و ناظره. یعنی خداوند عالم و آدم را اداره میکنه. این کلمه ایست که دیگه باش انس بگیریم، تمام عالم و آدم را اداره میکنه، با جلال و جمال اداره میکنه، با جمال و جلال اداره میکنه. منتها اگر قرار باشد یک سنجشی بشه که کدام یک مقدم است، آیا جلال مقدم است یا جمال مقدم است، جمال الهی مقدم بر جلالشه، چون جمال وسیله جذب است، جلال و وسیله نگه داشتن و گاهی وقتا نگه داشتن هم به دفعه. خیلی عذر میخوام، تا زباله هایی کنار گذاشته نشود، عصاره هایی گرفته نمی شود. والعصر ان الانسان لفی خسر، تا غربالی صورت نگیرد، انسان های غربال شده ای تحویل داده نمی شود. رحمانیت می طلبد، رحیمیت جدا می کند. لذا حالا که جمالش همه ما را جذب کرد و تمام عالم رو به خودش مشغول کرد، جلال میاد چه میکنه؟ غربال میکنه. ببینید، من عرض من اینه که این رو تأملم بفرمایید. به عزیزان فرهیخته هم عرض میکنم، کسانی که تأمل میکنن در ادعیه، ما یک روشی داریم در این ادعیه، در این فقره ها و فرازهای از الهی نامون هم سعی کردیم دنبال بشه. هر فقرهی گاهی وقتا و هر فراز مقدماتی مقدمه و پیشنیاز برای فرازهای بعدی هم هست. در آیات قرآن هم، در تفسیر هم نظر ما همین است که آیات پیشین پیشنیاز آیات پسینه و آیات پسین نتیجه آیات پیشینه. اینو دیگه به عنوان یک دستور عمل کلی داشت. من عرضم اینه که این در تمام نظام وجود موجوده. خیلی حرف مهمی است. این در تمام نظام وجود موجوده. در نظام موجود جمال پیش نیاز جلال است و جلال پس نیاز جمال است. یعنی در مسائل تربیتی هم همینه. اگر پدر و مادری همیشه در جمال بچه و فرزند و خانواده باشن، اون خانواده بیفایده یه. اگر در جلال باشن، بازم اون خانواده آسیب دیده، یا خشونت یا لوسی یا رحمت مهربان، هر دوش آسیب پذیره. اما اگر این دو هر دو با هم دوشادوش هم دیگه حرکت کردن، جلال آمد جمال آمد، جمال آمد جلال آمد، اینجا وقتی که بیاد هم ناز میکنه هم قهر میکنه، هم مهر است هم قهر است، هم مهر است هم قهر. در آیه، در سیل دعا رو ملاحظه بفرمایید. اول آمد ارزش گذاری کرد، دوم آمد زیبا شناسی کرد، سوم آمد چه کرد؟ بین این ارزش و بین این زیبایی ها که وسیله جذبه، همه ارزش خواه میشن و همه زیبا طلب میشن، اومد چه کرد؟ این زیبایی ها و این ارزش ها باید تعدیل بشه. لذا عرض من اینه که این اللهم انی اسألک من جلالک و کل جلالک جلیل، موجبه کلیه، و بعدم میگه اللهم انی اسألک بجلالک کله. من عرضم اینه که این اللهم انی اسألک بجلالک کله، به جمالک کله رو هم داره، به بهائک کله رو هم تو الان داره. سیر رو ببینید چقدر سیر منطقی و سیر سلوکی قوی است، و اینجوری باید دعاها را پیش بریم تا برسیم به فرازهای بعدی. انشالله امیدواریم با این سیر ملکوتی و عرفانی این دعای شریف خودمون در بهترین لحظات که لحظات سحره، البته با نسبت به دعاها عرضمون اینه که شاید زمان خاصی داشته باشد اما منحصر به اون زمان نیست. مثل یه مطلبی است که یه کسی در یه زمانی گفته اما یه دستور العمل است. یعنی دعای سحر رو هم نه این معنا حتما باید وقت خوبش سحر است، وقت نزول سحره، اما این معنا نیست که حتما حتما باید چه بشه؟ تو سحر خونده بشه. هر موقع انسان حالی داشت و انسی داشت این دعا بهش حال میده. رزقنا الله ایانا و ایاکم ان شاء الله تبارک و تعالی. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، خدا را شاکریم که در محضر آیات و روایات و ادعیه ائمه معصومین هست. در بحث بانکداری اسلامی و معامله مشارکت و شرکت و اینکه شرایط شرکت چه هست، بعضی ها در مشارکت قائل به این بودن که بله اختیار و قصد و بلوغ و رشد و عقل و گاهی وقتا هم عنوان این که حتی عقد هم باشه، حتی ایجاب و قبول هم باید لازم داره باشه، که ما عرض کردیم با کمال معذرت بعضی از این شرایط رو قبول نداریم. معامله معاتاتی در مشارکت معاتاتی هم راه دارد. حالا در این که ما چند نوع شرکت داریم، خدا رحمت کنه مرحوم شهید، دیگه عباراتش رو هم قبلا خوندیم، و مرحوم صاحب حدائق، البته حدائق با مرحوم شهید در بعضی از جهات مخالفت کردن که عبارات رو قبلا خوندیم و دیگه خودتون ملاحظه می‌فرمایید. چند فرم شرکت داریم، این شرکت ها رو ملاحظه بفرمایید، گرچه که قبلا هم مختصر عرض کردیم اما ناچاریم الان وارد بشیم برای بعضی شرایطی که میخوایم وارد بشیم. یکی شرکت، شرکت عنانیه. شرکت عنان چیه؟ شرکت عنان اینه که در اموال با همدیگه شریک میشن. بله این شرکت یکی از اقسام صحیح شرکته که تقریبا میتونیم بگیم اجماع برش قائم هست، که هرچه حالا بعضی ها مخالفتی کردن اما در این حال اکثر قائل به این هستن که این شرکت شرکت صحیحه، که مرحوم صاحب حدائق هم مخالفتی کردن که در قبلا هم مطلب ایشون رو هم گفتیم و بعضی از جواب ها رو هم به ایشون دادیم. یکی دیگه از اقسام شرکت، شرکت در ابدان یا شرکت در اعمال. چند نفر با هم شریک میشن یک کاری رو انجام بدن، بعد درآمدشون بالمناسبه یا به هر قراردادی که با هم دیگه بذارن طبق قراردادشون، که اگر قرار باشد مشهورترین اینها رو بله الان مثال بزنیم، مثلا ماهیگیری از اینها، یا حتی همین شرکت هایی که سرمایه گذاری میکنن، شرکت هایی که سرمایه گذاری میکنن بعد با هم کار میکنن و محصولشون رو برمیدارن. یک قسم دیگری از شرکت ها شرکت در وجوه بود. شرکت در وجوه بود این بود که نه پولی هست، نه سرمایه‌ای هست، نه کاری هست، نه بفرمایید چیزی هست، اما یک محبوبیت و یک اعتمادی این اشخاص دارن و با اعتمادشون دارن کار میکنن. این شرکت در بفرمایید اسم این شرکت، شرکت در وجوه بود. وجوه وجوه، بل آدمای وجیه المله، آدمای وجیه المله، آدمای معتمد، اینها باز اعتمادشون دارن با همدیگه استفاده میکنن و این اتفاقات هم بله زیاد میفته. یه قسم دیگری از شرکت، شرکت مفاوضه‌ایه. مفاوضه‌ای همون شرکت درآمدیه به عبارت بهتر. و دو نفر با هم دیگه قرار میذارن که، یا چند نفر که هر درآمدی که گیرشون آمد با هم دیگه شریک باشن، یا نه خیر اموالشون رو با هم دیگه رو هم دیگه میریزن، میگن هر چی که پیش آمد خوش آمد و با هم دیگه شریک باشی. البته اینی که کدام یک از این اقسام صحیح است یا نه، ما عرضمون با کمال معذرت از همه بزرگان اینه که تمام این اقسام مشارکت رو ما صحیح میدانیم، این مشارکت هایی که گفتیم، منتها در بعضی ها باید با خصوصیات خاصی مطرح بشه. ما عرضمون اینه که این مشارکت ها همش تقریبا قابل سه گذاشتنه، گرچه که بعضی از بزرگان در بعضی از شقوقش بله تأمل دارن. من بعضی از عبارت های بزرگان رو بخونم، قبلا هم خوندیم این عبارات رو، ناچاریم الان به خاطر این بحثی که در شرایط مشارکت و شرکت هستیم دو مرتبه بعضی از عبارت ها رو، یک قسمتش رو تکرار کنیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 298 عبارتشون اینه: انما تصح و اندنا بل اموال بلا خلاف فی، بل الاجماع به قسمه ایزن علی صحت فیها و هی المسمات به شرکت الانا. مرحوم صاحب جواهر در قسم اول میگن چی؟ این اجماعیه و کاملا صحیحه، و در ادله هم که داریم بر صحت، اولا عمومات شاملش میشه و نصوص هم شاملش میشه، و یک مطلبی هست و آن اینه که در مرحوم سید در عروه مطرح کردن اما حضرت امام در تحریر نیاوردن، حالا شاید در جای دیگه آورده باشن ولی در این قسمت تحریر ایشون اشاره نفرمودن. مرحوم سید در عروه این فرق رو هم مطرح میکنه و این عنوان رو که آیا شرکت در انان آیا مختص به شرکت در اعیان هم هست یا اعیان نیست. خیلی فرق مهمیه ها. یا به عبارت بهتر اینطوری بفرمایی، آیا در شرکت در دیون و غیر دیون هم قابل مشارکت هستن یا قابل مشارکت نیستن، یا ما حتما باید بریم به سراغ شرکت در اعیان. خدا رحمت کنه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، عبارتشون اینه: ان الشركه العقديه لابد ان تكون في الاعيان فلا تصح في الديون. ایشون فرمودن در دیون دیگه صحیح نیست. فلو كان لكل منهما دين على شخص فوق العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح و كذا لا تصح في منافع. ایشون در منافع هم قائل نیستن. بعد میفرماین و انکان لکل منهما دارون مثلا و اوقع العقد الا ان یکون منفعت کل منهما بینهما بنز. این رو هم ایشون قبول ندارن که چه باشد؟ که در منافع باشد. در نتیجه میگن شرکت انانی در کجاست؟ شرکت انانی در جاییست که عین خارجی باشه. اگر خاطر شریفتون باشد، مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه در این قسمت هم قائل شدن که این هم مختص به اعیانه، و تعبیری که ایشون داشتن فرمودن این جزء مصادیق بیع دین به دینه، بیع دین به دینه. ما با کمال معذرت از این بزرگانی که بله قائل هستن به این که اختصاص داره، با کمال معذرت از مرحوم سید و مرحوم آقای خویی، در پاسخ به فرمایش مرحوم آقای خویی که قبلا هم مفصل داشتیم که بله این چه هست؟ جز مصادیق دین نیست. چه اشکال دارد اگر عقلا معامله‌ای کردند و مشارکت در دیون داشتن، بله، منتها دیون باید متشخص و مشخص باشد، نه اینی که طوری باشد که مشخص نباشد. اگر میخوان شرکت داشته باشن، باید شرکتشون رو به نحو متعارف باشه، یعنی به عبارت بهتر تشخص داشته باشه. و روایاتی هم که از وسائل محضرتون تقدیم شد، ما عرض کردیم که این روایات شامل بحث ما نمی شود. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر باز در همون جلد 26 منتها صفحه 296 یه عبارت دیگری دارن. ایشون می فرماین لا تصح الشرک بالاعمال کل خیاطت و نساجه بلا خلاف معتد به، بل الاجماع به قسمه علی، بل محکی منهما مستفیض او متفاترون او متواترون من غیر فرق بین اتحاد عملهما و اختلافیه. فرق نمی کند که مثلا کارشون دو تا خیاط با هم شریک بشن، یا یک خیاط و مثلا یک کاتب و یک هنرمند دیگری با هم دیگه شریک بشن. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، من آدرس مفتاح رو خدمتتون عرض کنم، در جلد 20 با این جلدهای جدید صفحه 324 ایشون عبارتی دارن میگن فکأنهم اجمع و علا نقل الاجماع، این فقها ها اجماع بر نقل اجماع کردن، از هو محکیون فی سبعت عشر کتابن او اکثر کما سمعتو و هو معلومون محصلون قطعا. بعدشون میگه که این اجماع اجماع معلوم و محصله، نه این که اجماع منقول باشه. لأنه قد سرها به بطلانها فلا تسق الى ما فی مجمع البرهان والکفایه والمفاتی من انه لا یظهر دلیل على عدم الجواز سوى الاجماع فان کان و الا فلا مانع. اگر ما دلیل رو منحصر به اجماع بدونیم، شما آمدن یه تأمل کردن فرمودن این اجماع اجماع محصل و این اجماع محصل اجماعی است که درش شاید تأمل باشه. برای اینکه بحثمون به مبانی اهل سنت هم بیان بشه، این خلاف مرحوم شیخ رو بارها عرض کردیم، ازش غفلت نکنی. البته خوب حالا همه مسائل درش نیست، اما مسائلی که هست انصافا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه با مبانی مختلفی بیان کردن. در کتاب خلاف جلد 3 صفحه 330 ایشون این عبارت رو می فرماین شرکت العبدانه اندنا باطله. پس شرکت در عبدان را چه می دونن؟ ایشون باطل می دونن. بعد در توضیحش میگن و اون اینه که انیشتر کسان آن، دو تا صنعتگر شریک بشن الا ان ما یرتفع لهما، این الا ما یرتفع لهما یعنی درآمدشون، اون چه که درآمدشون بالا میاد من کسب هما فهو بینهما الا حسب شرط هما سوا ان کان متفق الصنعه کن نجارین و الخبازین، دو تا نانوا یا دو تا نجار با هم شریک میشن، او مختلف صنعه کن نجار و الخباز و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه یجوز ما اتفاق صنعه و اختلافها. میگه شافعی و ابو حنیفه گفتن که بر چه مختلف صنعه باشن چه متحد صنعه جایزه. ولا یجوز فل احتتاب ول احتشاش، احتتاب قبلی ها رسمشون این بود که میرفتن هیزم ها رو جمع میکردن، ایشون میفرمایند در هیزم جمع کردی نمیتونن مشارکت داشته باشن. و کذافل احتشاش بله گیاهانی بود که اینا رو جمع میکردن. ول استیادم سید ماهیه. ول اقتنام بله غنیمت آورهای جنگی. و قال مالک یجوز الاشتراک مع الاتفاق، مع اتفاق صنعه ولا یجوز مع اختلاف ما. ایشون قائل به تفصیل شده، گفته اگر از یه جنس باشن قابل یه صنعت باشن، دو تا نجار با هم میتونن شریک باشن، اما اگر مختلف باشن نه. و قال احمد یجوز الاشتراک فی جمیع صنایع، و فل احتشاش و الاحتنام و الاستیاد و الاقتنام، گفته در همه اینا جایزه. پس ببینید مخالفت های نظریات اهل سنت رضوان الله تعالی علیه. ما عرضمون اینه نسبت به شرکت ابدان، با کمال معذرت از همه بزرگان و کسانی که شاید این حرف رو زده باشن، ما عرضمون اینه که اگر جریان، خوب به این عنوان عنایت داشته باشید، اگر جریان غرر و ضرر نباشد و تشخص باشد، شرکت در ابدان هم اشکالی ندارد. چه اشکال دارد چند تا سیاد حتی چند تا خارکن با هم شریک بشن؟ معمولا حساب میکنن، میگن این به طور معمول بفرمایید اینقدر کار میکنه، اون دیگری به اینقدر کار میکنه، یا نه اصلا زیاد کم دارن، اما دوست دارن با همین زیاد کمیش با هم دیگه شریک کنن که حداقل تنها نباشن در بیابان، یا در این سیدی که دارن میرن به داخل دریا تنها نباشن، مثل که الان هم همین طور طور ماهیگیری میذارن. این اشکالی نداره، به خصوص اگر یک موقعی، این به خصوصش خیلی چی هست که دیگه فی زمان نهازا دیگه داره تحقق پیدا میکنه، به خصوص اگر در یک زمانی باشد که یک شرکتی مشرف بر مشارکت اینها باشد. خیلی نکته مهمی که معمولا متاسفانه از این نکته در خیلی از تعبیرات آقایان غفلت شده، شاید در زمان قدیم نبود، ولی یک کسی هست شرکتی تشکیل داده، این شرکت رو چند نفر رو داره به کار میکنه، یا مثلا حقوقشون میده میگه کارتون شریک با هم، و یا نه خیر یه درصدی شریکشون میکنه یه درصدی هم حقوقشون میده. ما عرضمونی که همه اینها صحیح میباشد، و ما نسبت به دلیل اجماعی هم که آوردن، اصلا ما در مبانیمونم قائل به حجیت اجماع مستقلن نیستیم، و این اجماع هم ما عرضمون اینه که اگر، و چون خیلی از آقایان مسئله غرر و ضرر رو مطرح میکنن، چون بخصوص در جایی که دو جنس مختلف باشن، خیاطی باشد با خبازی، نه گاهی وقتا مصلحتشون اقتضا میکند که یک شرکتی داشته باشن اما شرکتشون دو نوکار داشته باشه. چرا این اشکال داشته باشه؟ ما عرضمون این که این اشکالی ندارد. شرکت ابدان هست، شرکت اعمال هست، شرکت افعال هست، تعبیر رو عوض بکنیم، اما همه با همدیگه دارن چه میکنن؟ با همدیگه به نحو سازش. البته این جهت رو حتما رعایت داشته باشید که ما نظرمون اینه که حتما باید غرر و ضرر برداشته بشه، طوری نباشه که اینا نفهمن چقدر کار کردن چقدر شریک هستن. نه شما، و معمولا شما از تمام همین ماهیگیرایی که شریک هستن اصلا میدونن خودشون که امروز چقدر سید کردن، چقدر مال شرکته، چقدر مال خودشونه، چقدر حق مدیریته، چقدر حق عاملکاریست و بقیه همه اینها. البته یه چیز دیگری هم هست که گاهی از اوقات شاید در بعضی از مصادیق فقهی ما چند عنوان فقهی ما چه باشد؟ جمع باشد و صدق بکنه. مثلا چه اشکال دارد که اگر میخواهند در این مشارکت دیگه بی دغدغه باشن، بحث جریان عقد صلح رو هم بیارن، بگن ما شریک اما در کم و زیاد با هم دیگه چه میکنیم؟ با هم دیگه مصالحه میکنیم. مثل اون کسی که میره تو بازار ترازو رو میذاره، ظرف رو میذاره، خرید و فروش هم میکنن، بعد معمولا متدینین و متشرعین و اهل احتیاط بعد میگفتن آقا در این حال دیگه این جنس رو با هم دیگه چه کردیم؟ مصالحه کردیم، بیعه، اما با مصالحه تمام میشه. ما عرضمون اینه که این هم اشکالی نداره که یک چیزی با مشارکت شروع بشود برای راحتی کار و برای این که دیگه ما هیچ گونه مشکلی نداشته باشیم با مصالحت و با صلح پایان بپذیره. البته این بی‌معنا نیست که اینجا دیگه حتما صلح، نه صلح هم دست اندر کار هست. ما عرضمون اینه که با کمال معذرت از همه آقایان، این عبارت جناب احمد ابن حنبل ایشون داره، یجوز الاشتراک فی جمیع الصنایع و فی الاحتشاش و الاحتطاب و الاستیاد و الاقتراب. آره ایشون داره عبارت چیه که در همه اینا مشارکت صحیحه. البته این عنوانی که بعضی ها شاید مطرح بکنن خالف العامه، این خالف العامه رو ما هم همه جایی نمیدونیم، خالف العامه در یه جاهای خاصی است که باید بله مورده. بس ما عرضمون اینه که اگر درآمدی دارن، در درآمدشون با هم دیگه شریک میشن، بله اصلا یک وقت هست که شاید ذهن آقایان اینطوری بوده که دو نفر دارن کار میکنن، دو نفر دارن هیزم کنی میکنن، حالا چه معنا دارد مشارکت؟ نه، اصلا فلسفه مشارکت چه نمینه که تو بیابان تنها نباشن، اصلا کلیشون هم با هم دارن کنار میان، کلیشون هم دارن کنار میان. او کم و زیادش خودش هم میدونه که یکی مثلا به قول معروف بیشتر میزنه، یکی کمتر میزنه. خودشون دوست داشتن به هر دلیلی در صورتی که قرار نباشد اشکالی ندارد. حالا ما عرضمون اینه که در اینجا بله البته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بله عبارت زیبایی دارن، ملاحظه می فرمایید انشالله. ایشون عبارتشون اینه که نعم لو صالح احدهما الاخره به نصف منفعتهی الى مدتن کسنتن او سنتن الى نصف منفعت الاخر الى تلک المده و قبل الاخر و قبل الاخر صحه. ایشون بعد همین عرض من داشتم که بحث صلح رو هم مطرح میکنند. حالا بذاریم که وقت تمام شد، باشه برای جلسه آینده که ببینیم آیا اینها قابل صحت و راه حل داره یا قابل راه حل نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه مجمع. الهی شد، الهی شد، خدایا شد.